بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد، على آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای کسب سعادت دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست و ما هم با خدا هستیم، راهی که راه قرآن، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سیره معصومین علیهم السلام هست. یکی از آموزه های سبک زندگی اسلامی که در روایات و در قرآن بر اون تأکید فراوان شده و مقام معظم رهبری نیز در سالهای اخیر بران تأکید فراوان دارند، موضوع اقتصاد هست. و با توجه به این که جبهه استکبار تهاجم اقتصادی به نظام ما داشته است، بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین امور نظام بیان فرموده اند و در این سالهای اخیر به عنوان اولویت اول معرفی کرده اند. در خطبه نماز جمعه قبل بیان شد که اقتصاد در زندگی انسان نقش بسیار مهمی دارد، چه اقتصاد شخصی، چه اقتصاد خانوادگی، چه اقتصاد منطقه‌ای و چه اقتصاد ملی، به طوری که اگر فضای اقتصاد در یک خانه دچار مشکل باشد، قطعاً اون خانواده دچار بحران مختلف زندگی خواهد شد، حتی فرهنگ، نگرش سیاسی، توسعه علم و فناوری خانوادگی، تحصیلات عالیه و حتی روابط خانوادگی زن با شوهر، بالعکس، و والدین با فرزندان. اگر اقتصاد یک جامعه دچار بحران باشد، تورم باشد، بیکاری باشد، رکود باشد در یک جامعه، در یک منطقه، در یک کشور، قطعاً مردمان اون کشور دچار بحران خواهند شد و این بحران اقتصادی سرایت میکند به امور فرهنگی، امور سیاسی، امور اجتماعی و علم و فناوری در اون کشور. بنابراین بحث اقتصاد بحث بسیار مهمی است، به طوری که حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا یکی از ملاکاهای سگانه حقیقت ایمان، برنامه ریزی در امر اقتصاد دانسته. فرموده اند لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، هیچ انسانی به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کند حتی تکون فیه خصال ثلاث، مگر در وجود او سه ویژگی باشد. یک، التفقه فی الدین، انسانی باشد که دین خودش رو خوب میشناسه، مبانی دینش رو میدانه، آگاه هست، حلال و حرام رو میدانه، مبانی اعتقادی رو میشناسه. دوم، و حسن و تقدیر فی المعیشه، دارای یک برنامه اقتصادی خوب در فضای زندگیش هست، بی برنامه نیست. اینطور نیست که برای زندگی همسر فرزندانش برنامه ریزی نداشته باشه. یه برنامه ریزی اقتصادی مفید طراحی کرده و مدیریت میکند و صبر علی الرضایا و دارای قدرت شکیبایی و صبر است در مشکلات. بس بنابراین ملاحظه فرمودید که مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمی است، به ویژه اگر یک جامعه دچار فشارهای اقتصادی و تهاجم اقتصادی از ناحیه دشمنان باشد، که بسیاری از چالش‌های اقتصادی توسط مهاجمان اقتصادی در اون فضا ایجاد می‌کنن برای کشور، برای منطقه، برای خانواده‌ها و برای اشخاص بحران اقتصادی درست می‌کنن. خود مسئله اقتصاد بحث بسیار مهمی است که عرض کردم. حالا اگر این تهاجم اقتصادی و به تبع اون بحران‌های اقتصادی باشد، اهمیت دوچندان می‌شود. تنها راه مقابله با تهاجم اقتصادی و رسیدن اشخاص، خانواده‌ها، جامعه و کشور برای رسیدن به یک اقتصاد سالم، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد اسلامی یعنی تولید و کسب ثروت حلال در جهت خدمت به مردم با تمام نگاه الهی به جریان اقتصاد. و اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی اسلامی، اقتصادی حلال، اقتصادی مستحکم، دانش بنیان، که میتواند در مقابل تهاجم گسترده مهاجمان اقتصادی بایستد نجات بخش باشد، اقتصاد رو فرو نریزد این مهاجمان، دوم پیشرفت زا باشد و آسایش آفرین، پیشرفت تولید کند و در خانواده ها، محیط، جامعه آسایش به ارمغان بیاورد و همه جامعه، همه مردم به دنبال این هستند که یک دچار بحران اقتصادی نشوند، ورشکست نشوند، پای سفره و خانه آنها فقر نباشد، یک اقتصاد نجات بخش، دوم آسایش آفرین باشد، در درون منزل آسایش اقتصادی باشد و سوم پیشرفت ایجاد کند، چه در فضای خانه، چه در فضای جامعه، چه در فضای کشور، و این با اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی مقدور هست. اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی اینطور نیست که تنها مسئولین وظیفه داشته باشند. تمام اقشار جامعه، تمام لایه‌های جامعه، مردم، مسئولین، تمامی افراد در جامعه با تمامی صنف‌هایی که دارند، کارهایی که دارند، یک وظیفه ای دارند که سامانه و هندسه اقتصاد یک مملکت را، خانه را، محیط اجتماعی را به سرانجام برسانند. بنابراین ما به خاطر این که مسائل اقتصاد مقاومتی و اساساً رشد اقتصادی برای شما ملموس شود، بحث اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی را از فضاهای کوچک شروع میکنیم تا به دولت برسیم. اولین اونها اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی در خانواده هست. یک خانواده مرکب است از پدر و مادر و فرزندان که همگی تلاش میکنند یک زندگی سالم با آسایش، در رفاه نسبی، در غنا، بدون فقر، با فرهنگ اسلامی و دینی زندگی کنند. کوچکترین اجتماع در جامعه بشری خانواده است و یکی از ارکان مهم خانواده بحث اقتصاد هست. به همین جهت اگر اقتصاد در خانواده دارای یک قوام صحیح نباشد، اون خانواده بعد از مدتی دچار فروپاشی خواهد شد. الان برخی از آمارهای طلاق به جهت همین مشکل اقتصادی است که یا مرد تحمل ندارد یا خانم تحمل ندارد. به این مشکل اقتصادی ایجاد بحران خانوادگی می کند. به همین جهت باید در عرصه خانواده مسئول خانواده که شخص پدر هست، بعد از اون مادر و همچنین فرزندان، اینها با نگاهی صحیح حوزه اقتصاد خانواده را طراحی کنند و مدیریت بکنند. یکی از مهمترین کارها در رابطه با اقتصاد خانواده، اول برنامه ریزی است، دوم مدیریت اجرایی است، سوم نظارت هست. پدر یک خانواده، همسرش، فرزندانش باید برای اقتصاد خانواده خود با همین درآمدی که دارن یا برنامه ریزی می کنن در کنار کار پدر، همسر، فرزندان یا شغل دوم، یک برنامه ریزی میکنن برای ارتقاء سطح درآمد. این برنامه ریزی بعد باید اجرا شود و سپس نظارت گردد که در حوزه اجرا به خوبی اجرا شود، اگر کاستیست جبران شود. در این رابطه برای اقتصاد خانواده با نگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی که تکلیف همگان است، اموری است که من ابتداءً برمی شمارم و پیرامون یک موضوع به اختصار در این خطبه نکاتی عرض میکنم. اولین شاخص اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی دارا بودن اقتصاد حلال خانوادگی است، یعنی درآمد حلال. چون اگر از حرام درآمد به دست بیاید، دو بحران ایجاد میکند: یکی بحران خانوادگی، پول حرام آتشی است که به خرمن خانواده زده میشود، و دوم بحران اجتماعی، چون پول حرام یا از سرقت هست یا از کمکاری است یا از کمفروشی است یا از بدفروشی است یا از بیکیفیت کار است یا از رشوه است یا از احتکار است یا از گرانفروشی است یا از کلاگذاری و کلاهبرداری است و مانند این امور. این موجب می شود به جامعه لطمه اقتصادی وارد شود و چالش اقتصادی تولید شود. نقدینگی و درآمد مردم فرد به ظلم از اونها بستاند و به اموال خود اضافه کند، یعنی ایجاد چالش کند برای دیگران، چالش اقتصادی. برای جامعه ایجاد بحران میکند و بعد از آن این پول، این درآمد وارد خانواده میکند و این پول حرام ایجاد یک بحران جدی در خانواده میشود. خداوند در قرآن میفرماید: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مردم، در فضای زمین به دنبال مال حلال باشید، حلالا طیبا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و به دنبال راه درآمد حرام که پیشاهنگ اون و فرمانده اون شیطان هست نروید. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اگر انسانی دسترسی به مال حرام داشته باشد و حرام را ترک کند از خوف خدا، خداوند در دنیا بهتر از مال حرام نصیبش می‌کند و در آخرت بهتر از اون از امور بهشتی نصیب او میگرداند. در رابطه با حلال زندگی کردن روایات بسیاری است و این یکی از شاخصهای اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است، چون اقتصاد مقاومتی یعنی قوام بخشی اقتصاد در درون به تأثیر گذاریش بر برون، اگر اقتصاد حرام باشد خود ما فضای اقتصاد مقاومتی رو دچار تخریب خواهیم کرد. با همون مسئله‌ای که عرض کردم، ضربه به اقتصاد دیگران و آوردن حرام در خانه و اون فروپاشی به زندگی انسان‌ها به هم ریختن. امام صادق می‌فرماید که حضرت ختمی مرتبت علیه الله فتحیت و سنا فرمودن العباده 70 جزءا، عبادت 70 جزءه، افضلها جزءا، برترین جزء عبادت که 70 جزء داره، افضل این 70 جزء طلب الحلال، اقتصاد حلال هست، پرهیز از حرام خاری هست. باز امام صادق می‌فرمایند هر کس دوست دارد که دعایش مستجاب شود فلیطیب کسبه، اقتصاد حلال داشته باشه. ترک و لقمه تو حرام، ترک کردن یه لقمه حرام، احب الی الله تعالی من صلات الف رکعه تطوعا، ترک یه لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحب بالاتره. اینقدر تأکید میکنن بر روی اقتصاد حلال. باز میفرماین که حضرت محمد ابن عبدالله به عمر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به ابوذر میفرمایند ای ابوذر، کسی که عبایی ندارد که مالش از چه راهی به دست می آورد، حلال حرام، خداوند او را به جهنم می برد و عبایی خدا ندارد که از چه راهی او را به جهنم ببرد. باز می فرمایند من اکل لقمه حرام، کسی که یه لقمه حرام بخوره، لم تقبل له صلاتون 40 لیله، کسی که یه لقمه حرام بخوره، یعنی اقتصاد حرام داشته باشه، یه لقمه حرام از این اقتصاد حرام بخوره، خداوند از او 40 شبان روز نمازش رو قبول نمی کنه. ولم یستجب له دعوتان 40 صباحا، 40 روز خداوند دعاش رو اجابت نمی کنه. و بعد می فرماید گوشتی که از حرام بر بدن انسان ایجاد شده سزاواره که به آتش جهنم بسوزه. به همین خاطر خداوند در قرآن می فرماید که حلال و طیب زندگی کنید در حوزه اقتصاد. اقتصاد حلال اولین شاخص اقتصاد و مقامتی و اقتصاد اسلامی در عرصه زندگی انسان هست. انسان دچار بحران‌های مختلفی در زندگی می شود. اینها برای انسان امتحان هست که آیا به حرام مبتلا می شود یا خیر؟ آیا دست دراز می کند به سمت پول حرام، رشوه، سرقت، احتکار، گران فروشی، بد فروشی، کمکاری، کیفیت بد کار، که متاسفانه انسان برخی مواقع اینها را مشاهده می کنه و اینها باید درست بشه. 12 شاخص برای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی خانواده است که یکی از این آ امروز برشمردیم، به اختصار خیلی مطالب است برشمردیم و انشاءالله در خطبه‌های دیگر پیرامون این موضوع و راه سلامت اقتصاد خانواده و رشد اقتصاد خانواده و ایجاد درآمد حلال برای خانواده مطالبی است که محضر مبارک شما ان شاء الله به مرور در خطبه اول بیان میکنیم. خدایا به همه ما توفیق اقتصاد حلال و خدمتگزاری در حوزه ایجاد اقتصاد مقاومتی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باخر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی رضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و ججله علی عباده و امناءه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. روز شنبه میلاد حضرت جواد الائمه هست، بزرگواری که حضرت سامن الحجج فرمودند که هیچ فرزند و مولودی در جهان اسلام پربرکت تر از امام جواد متولد نشده است. چون در سن بالای حضرت رضا متولد شدند پدر بزرگوار ایشون و دشمنان طعنه می زدند که شما که قائل هستید بعد از پیامبر 12 امام هست، شما در 8 متوقف شدید. سنی هم از امام رضا طی شده بود، گذشته بود. ایشون که متولد شدند یک پاسخی بود به دشمنان، و از آن طرف در زمان کودکی به مقام امامت رسیدن، این هم ابتدا موجب این شد که دشمنان طعنه زنند که شما یک کودک امامتان هست. اما امام جواد در کودکی چنان عظمت علمی از خود نشان داد و بزرگی در عرصه امامت که تمامی علما، چه شیعه چه سنی که با ایشون می نشستن، به عظمت علمی ایشون ایمان آوردن، و این خود یک دلیل بر حقانیت مکتب اهل بیت شد. سوال میکردن مگر میشود یک فرد، یک کودک به مقام امامت برسد؟ جواب دادن همونطوری که حضرت عیسی در همون اوان تولد به مقام نبوت رسید، یک کودک در سنین قریب به 8 سال میتواند به مقام امامت برسد. همونطوری که حضرت یحیی در کودکی به مقام نبوت رسید، خداوند میتواند کودکی نیز به مقام امامت برساند. و یک عظمت برای جهان اسلام و شیعه آفرید. روز یک شنبه روز ملی فناوری هسته ایست، همچنین روز هنر انقلاب اسلامی، در سال روز شهادت شهید مرتضی آوینی، و همچنین روز قطع رابطه با شیطان بزرگ امریکاست. فناوری هسته ای یک دانش جامع است، نه تنها میتواند در تولید انرژی مؤثر باشد، در تمامی رشته هایی که مرتبط با انرژی است، مثل پرتو درمانی، پزشکی و بسیاری از امور بسیار مؤثر هست. جهان غرب به دنبال توقف رشد علمی ایران به ویژه علوم بنیادین و استراتژیک هست، و دانش حوافظا، بیوتکنولوژی، دانش هسته‌ای که از اون علوم مهم هست. اونها میدانند ایران به هیچ صورت به دنبال بمب هسته‌ای نیست، چون از جهت فقهی ما جایز نمیدانیم. مقام معظم رهبری بارها گفتن اونها به دنبال انحصار علمن، ایجاد عقب‌مانی برای ایران هستند. لذا به دنبال این هستن که رشد هسته‌ای در ایران متوقف شود، و باید مسئولان دقت بکنن به هیچ صورت رشد و پیشرفت دانش هسته‌ای در ایران توقف پیدا نکند، بلکه روز به روز افزون شود. در رابطه با هنر، هنر یک ابزار مهم برای جامعه بشری است. زیباترین شکل ارائه داشته ها و یافته های انسان هست. قدرت تأثیر می دهد به یک موضوع در ذهن بشر. به همین خاطر از دیرباز جهان استکبار تهاجم هنری را آغاز کرده به جامعه های بشری، با ایجاد شبکه ها، ماهواره ها، برنامه ها، استودیوهای هنری مثل هالیوود و مانند این آب، تمام جامعه بشری رو دچار تهاجم هنری کرده. ما باید به دنبال ایجاد سامانه هنر مقاومتی باشیم که بتونیم محتوای انقلاب، محتوای اسلام را با زیباترین شکل، با ابزار و هنر به جهان معرفی کنیم، و از اون طرف تهاجم هنری دشمن را سرکوب کنیم. قطع رابطه با امریکا به فرمان امام رعال عظیم الشان یک نعمت است. ارتباط با امریکا یعنی ارتباط با کانون شرارت جهانی. الان شما میبینید دیروز به پایگاه هوایی سوریه در همس حمله نظامی کرد. اول در شورای امنیتی که فقط امنیت جهان استکبار تأمین میکند ادعا کردند که ارتش سوریه حمله شیمیایی کرده، با اینکه خود اینها در 2 سال قبل ورود پیدا کردند در سوریه و تمام مواد شیمیایی رو بردن و خودشون تایید کردن دیگه مواد شیمیایی ارتش نداره. تروریست ها از عراق این مواد شیمیایی بردن اونجا و حمله شیمیایی میکنن به ادعای این که ارتش سوریه این کار کرده، قطعنامه میخوان صادر بکنن که شکست خورد این قطعنامه، اما تا دیدن اونجا شکست خوردن حمله نظامی موشکی میکنن. بعد چه کسانی از اون حمایت میکنن؟ تروریست ها، آل سعود، رژیم اشغالگر قدس، ترکیه‌ای که ادعای برتری و سروری در جهان اسلام داره که هم دست داعش و النهضه هست، میاد ارتش یک کشور رو مورد تهاجم قرار میده در مقابل تروریست ها و بعد ادعا میکنه ما برای عملیات ضد تروریستی آمدیم. معلوم نیست اینها از جهت فکری سالم هستند، از جهت عقلی اینها دارای شاخصهای عاقل بودن هستند. شما دارید ارتش یک کشور که مبارزه با تروریسم میکنه سرکوب میکنید، بمباران میکنید، بعد میگید ما داریم با تروریسم مبارزه میکنیم. خب این چه تحلیلی است؟ میگه شما قائل هستید که مردم قدرت تحلیل از دست دادن؟ شما به دنبال اندیشه های خود هستید، به دنبال شکستن خط مقاومت در خاورمیانه هستید، به دنبال خاورمیانه جدید هستید، به دنبال این هستید که امنیت رژیم اشغالگر قدس تأمین شود. بعد بگید حقوق بشر در سوریه، در ایران، در فلانجا مراعات نمیشه. شما خودتون ناقض حقوق بشر هستید. ما این حمله رو محکوم میکنیم و خواهان افشاگری جهانی هستیم و از مسئولان عالی رتبه مملکت دولت محترم تقاضا داریم صریحا این عملیات امریکا رو محکوم کنند. روز دوشنبه سالروز شهادت امیر صیاد شیرازی است، این سردار بزرگ انقلاب و اسلام. همچنین سالروز افتتاح حساب صد امام و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، بنیادی که واقعا از همان زمان تأسیس خدمات شایانی در امر مسکن و توسعه ایران داشته است. صمیمانه از بنیاد مسکن در سطح ملی و در استان تشکر و قدردانی میکنیم و انشاءالله با جدیت کار خود را ادامه بدهند، به ویژه در اون مناطق محروم، آسیب دیده و سیل و زلزله زده شده که واقعا بنیاد مسکن تا الان کارنامه بسیار خوبی از خود به جا گذاشته است. روز سه‌شنبه ولادت امیر مؤمنان از امام علی ابن ابی طالب.
الله اکبر.
و ایام آغاز ایام البیض، امامی که الگو و اسوه همه خوبی ها در تاریخ هست، چنان عظیم هست که ساحت مقدس رسول الله علیه و آله و تایید و سنا فرمودن و ما عرفک یا علی الا الله و انا، تو رو به خوبی هیچ کس نخواهد شناخت جز خدا و من. به این نعمتی است که شما عزیزان رهرو راه اون حضرت هستید. تبریک عرض میکنیم به همه مردم جهان، به ویژه مسلمین. نکته ای که در آخر خدمت شما عرض میکنم، روز پنجشنبه وفات حضرت زینب هست، بزرگواری که با پیام‌آوری کربلا قیام کربلا را زنده کرد. به این خیلی مسئله مهمی است. شاید اگر حضرت زینب نبود، اون عظمت قیام کربلا در کربلا دفن میشد. به این حضرت بود که با بیاناتش اون حماسه بزرگ جاودانه قیام کربلا را در تاریخ جاودانه کرد. نکته ای که عرض میکنم و این نکته بسیاری از مؤمنان و کسانی که اندیشه های انقلاب دارن دلسوزن اینو بیان کردن و اون این هست، متاسفانه در ایام نوروز شاهد برخی هنجار شکنی ها توسط مسافران نوروزی بودیم، با تأکیدات، با صحبت هایی که و تلاش هایی که نیروی انتظامی، ستاد امر معروف و نهی از منکر، سپاه، بسیج، همه عزیزان، مردم نیز داشتند، اما متاسفانه این هنجار شکنی ها ملاحظه شد که قلب هر انسان مسلمان انقلابی با غیرت با شخصیت آزرد خاطر میکرد. قبل از اون بنده تذکرات جدی دادم به مسئولان، حین نوروز هم باز تأکید کردم، بعد از اون هم در جلسه خصوصی حضرات رو خواستم تأکید کردم. لازم هست مسئولان انشاءالله جدیت بیشتر و با کسانی که این فضاها را برای کارهای هنجار شکنانه آماده می کنن برخوردی قانونی و قاطع داشته باشن. برخی از ناهنجاری ها که در سال قبل هم تحمیل شده بود به استان و تجربه شده بود که جلوگیری شود، امسال نیز تکرار شد. بسیاری از مؤمنان، بسیاری از متدینان، انسان های مسلمان، حتی انسان هایی که دل سوز مردم هستند و رو نگاه اسلامی ندارن، نگاه انقلابی ندارن، نگران هستن، بیان میکنن. این آثار تخریب فرهنگی ایام نوروز در ذهن و روح جامعه ما باقی میمانند. مسئولان باید دقت بکنن، انشاءالله یک برنامه ریزی بکنند که تکرار نشود و با کسانی که حرف شنوی نداشتن، من اطلاع دارم دو مورد ناهنجاری که به شدت مردم از اون ناراحتن، نیروی محترم انتظامی با هر دو گروه این افراد صحبت کرده بود قبل از نوروز. ولی باز تکرار کرده. باید با این آ به طور قاطع، به طور قانونی برخورد شود که این امور تکرار نشود. صحیح نیست. به استانی که دارالحماسه است، استانی که غیرت در اون موج میزند، اموری صورت بگیرد که قلب تمامی مردم استان بوشهر آزرده شود. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. دعا خیرش نصیب حال ما بگردان. چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردان. به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار. حاجت حاجتمندان در این ماه رجب، در این روز، در این ساعت مقدس برآورده خیر بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصومین.